کسی اجازه نمیگیرد.
یا حضرت سلیمان، میترسم که همکنون مرا هلاک کند.
نه ترس، او از جانب خداوند تبارک و تعالی مأمور است.
میدانم که شما فرستاده خدایی و بر همه چیز حاکمی. به باد بفرمایید تا مرا به سرزمینی دور ببرد.
چه دلیلی برای این کار هست؟
میخواهم از او دور باشم و در امنیت زندگی کنم.
اطمینان داری که پشیمان نمیشوی؟
نه نه نه، هرگز هرگز.
به کدام سرزمین میروی؟
جایی دور مانند کشور هندوستان.
خود را فرمان خواهم داد تا تو را به هندوستان ببرد. چشمانت را ببند و باز کن.
کجا رفت؟
دنبال چه کسی میگردی؟
ملک الموت زیر درخت ایستاده بود.
به تو گفتم او برای گرفتن جان بندگان به هر کجا که بخواهد میرود.
بادی وزیدن گرفته است.
امر کردیم که بادی بوزد و تو را به سرزمینی دور ببرد.
یا سلیمان، سالها با رحمان دوستی داشتم و در کار شریک بودیم.
سفارش کارگری را به او کرده بودم.
با نصیحت و کمی مهربانی به راه آمده است و کار میکند.
خدا را شکر.
رحمان چند روز پیش به هندوستان رفت و دیگر بر نگشت.
اطلاع دارم.
او به زیارت شما آمده بود و پس از بازگشت با شوق و ذوق فراوان به هندوستان سفر کرد.
میدانم، اصرار خودش بود.
زن و فرزندان او نگرانند که نانآور خانهشان را از دست دادند.
تو از کجا آگاه شدی؟
دوستی از هندوستان خبر فوتش را آورد.
عجب که او به پای خود به هندوستان رفت.
چه؟ شما اطلاع داشتی؟
روزی که کنار من ایستاده بود چشمش به ملک الموت افتاد و بسیار هراسان شد.
عجب، از مرد بسیار وحشت داشت.
از من خواست که فرمان دهم تا باد او را به هندوستان ببرد.
باور نکردنیست.
درخواستش را اجابت کردم و او را به هندوستان فرستادم. ساعتی نگذشته بود که ملک الموت بازگشت و شروع به خندیدن کرد.
خندیدنش به چه علت بود؟
ملک الموت از جانب خداوند مأمور بود تا جان رحمان را در کشور هندوستان بگیرد.
عجب.
وقتی که چشمش به او افتاد و رحمان را کنار من دید، با خود گفت این مرد اینجا چه می کند؟ اکنون باید در هندوستان باشد و قبض روح شود. تا اینکه
یا سلیمان، مرا از این محل دور کنید.
از چه می ترسی مرد؟
ملک الموت را دیدم که خیره به چشمانم نگاه میکرد.
او از جانب خداوند مأموریت دارد.
به باد امر کنید که مرا به نقطه دور ببرد
و من درخواست او را اجابت کردم.
با پای خود به هندوستان رفت و جانش گرفته شد.
وقتی فرمان و مقدرات خداوند به بندگانش ابلاغ میشود، هیچ بنده ای را راه گریز نیست.
خداوند به فرزندانش صبر و شکیبایی بدهد.
برایشان دعا می کنم تا زنده اید به یکدیگر مهربانی کنید و قدردان نعمات خداوند باشید.
از همراهیتان جهان سپاس. دقایق پایانی برنامه است. شما را به خدای منان می سپاریم و رخصت می گیریم تا روز دیگر و حکایت دیگر. خدا به همراهتان.
چه در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم. کی نهی بر سرم پای پری از وفاداری، شد تمام عشق من بس در غمت کرده تو مهربانی.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. از آن بایدن با پسرفت اقتصاد آمریکا، موافقت کنگره با افزایش موقت سقف بدهی های دولت فدرال، معیارهای دوگانه دولت بایدن در برخورد با منتقدانش و اختلافات چین و آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در ایالت میشیگان گفت کشورهای دیگر در حال سبقت گرفتن از آمریکا در بسیاری از زمینه‌ها هستند و اذعان کرد که هرچند آمریکا همچنان بزرگترین اقتصاد در جهان است، اما به عنوان یک کشور در حال از دست دادن موقعیت خود است. بایدن با اشاره به این که آمریکا در 25 سال پیش از نظر توسعه صنعتی در رتبه نخست بود گفت، اما حالا در این وضع قرار نداریم. این موضوع با دشمنان ما پیام‌هایی می‌دهد. آنها همکنون تلاش می‌کنند که از ما پیشی بگیرند. از آن رئیس جمهور آمریکا با پسرفت این کشور از لحاظ اقتصادی نشانگر پدیده‌ای است که از آن تحت عنوان افول آمریکا یاد می‌شود. بایدن در این راستا با شاخص‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و وضعیت آمریکا در این موارد اشاره کرده است. از جمله وی با توجه به وضعیت وخیم زیرساخت‌ها در آمریکا گفت، زیرساخت‌های ما همیشه از بهترین‌ها در جهان بوده است، اما امروز بر اساس آمارها ما از نظر زیرساخت‌ها در رتبه 13 هستیم و 12 کشور از ما در رابطه با زیرساخت‌ها بهتر هستند. همچنین وی با تأکید بر اینکه آمریکا در میان نخستین کشورها در جهان در زمینه دسترسی به تحصیلات دانشگاهی بوده، اما اذعان کرد که در حال حاضر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه آمریکا را در رتبه 35 قرار داده است. مورد سومی که بایدن ناچار به اعتراف و پسرفت آمریکا درباره آن شده است، مسئله تولیدات صنعتی است. رئیس جمهور آمریکا ضمن مقایسه بین تولیدات آمریکا و چین ناچار و عقب بودن شدید آمریکا در این زمینه اعتراف کرد. مجلس نمایندگان آمریکا پس از موافقت گروه کوچکی از جمهوری خواهان با افزایش کوتاه مدت سقف بدهی‌های دولت فدرال، این طرح را تا دسامبر سال جاری میلادی به تصویب رساند. این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که میچ مک‌کانل، رهبر جمهوری خواهان کنگره، گفته بود برای افزایش سقف بدهی‌های دولت در کوتاه مدت مشکلی ندارد. در رأی‌گیری مجلس نمایندگان آمریکا، سرانجام 11 جمهوری خواه بر دموکرات‌ها پیوستند تا این طرح برای 2 ماه دیگر تمدید شود. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های کنگره، در این باره گفت: جمهوری خواهان یک بازی خطرناک و پرمخاطره را آغاز کرده بودند و من بسیار خوشحالم که آنها فعلا به اهداف خود نرسیدند. آنچه در حال حاضر به آن نیاز داریم یک راه حل بلند مدت است تا هر چند ماه یک بار این اتفاق خطرناک برای کشور را تجربه نکنیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش بینی کرده بود دولت این کشور نمیتواند تا 18 اکتبر، یعنی تاریخی که پیشتر برای تعلیق سقف بدهی‌های دولتی تعیین شده بود، تمامی صورت حساب‌های خود را پرداخت کند. بسیاری از اقتصاددانان و قانونگذاران آمریکایی معتقدند در صورت عدم توانایی دولت بایدن در بازپرداخت بدهی‌های دولتی، فاجعه اقتصادی در آمریکا به وقوع خواهد پیوست. همینک سقف مشخصی برای بدهی‌های دولت وجود دارد که نزدیک به 29 هزار میلیارد دلار است. این سقف از سوی کنگره اعمال شده است تا دولت بیشتر از آن مقروض نشود. با این حال تمامی دولت‌های آمریکا پیوسته با کسری بودجه مواجه هستند و تمایل دارند با استقراض از بانک مرکزی بیشتر هزینه کنند. حال اگر سقف بدهی‌های دولت افزایش نیابد و یا تعلیق نشود، دولت بایدن مجبور خواهد بود با سیاست‌های انقباضی هزینه‌های خود را کاهش داده و اجرای بسیاری از طرح‌های ملی را متوقف کند. میچ مک‌کانل، رهبر جمهوری خواهان کنگره آمریکا، در نامه خطاب به جو بایدن گفت دیگر در افزایش محدودیت بدهی‌های دولتی به دموکرات‌ها کمک نخواهیم کرد. دولت باید به دنبال راه حل عملی برای حل این مشکل باشد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون، از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. جمهوری خواهان در آمریکا دولت بایدن و ارتش این کشور را به اتخاذ معیارهای دوگانه در خصوص یک تفنگدار دریایی متهم می کنند. این تفنگدار دریایی که استوارت شیلر نام دارد، به علت انتقاد از خروج دولت جو بایدن از افغانستان، قرار است در دادگاه نظامی محاکمه شود. استوارت شیلر با سرخوردگی ناشی از خروج مفتضحانه از افغانستان، ویدیوهای تهیه و در آنها از جو بایدن و بالاترین مقامات پنتاگون انتقاد کرد. ویدیوی این تفنگدار دریایی آمریکا خیلی سریع در فضای مجازی پخش شد. این تفنگدار دریایی احتمالاً با اتهامات کیفری روبرو خواهد شد، چون از فرماندهان آمریکایی به علت خروج از افغانستان انتقاد کرده است. یکی از اعضای خانواده شیلر گفت: و ما گفته شد که باید خود را برای یک حکم حبس طولانی مدت برای او آماده کنیم. این تفنگدار دریایی آمریکا متهم به نقض 4 قانون شده، هرچند که هنوز رسما هیچ اتهامی به وی وارد نشده است. اقدام دولت بایدن در برخورد با استوارت شیلر در تضاد آشکار با واکنش دولت وی درباره الکساندر ویدمن، افسر دیگری است که به علت ایستادن در برابر دولت ترامپ مورد تمجید و تحسین قرار گرفته است. وی در جریان بررسی استیضاح دونالد ترامپ به عنوان افشاگر وزارت دفاع آمریکا شهادت داده بود. وی مدعی شد که ترامپ با رئیس جمهور اوکراین معامله کرده بود. رسانه‌های جریان اصلی در آمریکا و دموکرات‌ها تصویری از یک قدیس از او ارائه کردند. وقتی که خبرنگاران از جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، سوالات دشوار درباره مقایسه 2 پرونده استوارت شیلر و الکساندر ویدمن پرسیدند، وی پاسخ‌های مبهمی ارائه داد. اکنون جمهوری خواهان در این زمینه آشکارا اعتراض کرده و می‌گویند این رفتارها معیار دوگانه است. مارک واکر نماینده سابق کنگره آمریکا نیز در توییتی نوشت الکساندر ویدمن در رسانه‌ها مورد تمجید واقع می‌شود در حالی که شلر تفنگدار دریایی آمریکا به علت درخواست پاسخگویی از مقامات درباره خروج فاجعه‌آمیز از افغانستان در زندان به سر می‌برد. هر دو نفر حاکمیت آمریکا را به چالش کشیدند، با یکی مثل قهرمان رفتار و دیگری را مجازات می‌کنند. گزارش‌های خبری همچنان از تشدید تنش میان چین و جزیره تایوان حکایت دارند که به گفته وزیر دفاع این جزیره در 14 دهه اخیر بی سابقه بوده است. پرواز هواپیماهای نظامی چین در منطقه شناسایی پدافند هوایی جزیره تایوان اگرچه در گذشته هم بوده، اما در یک هفته اخیر پرواز این هواپیماها بعد ده ها فروند رسیده که مقامات تایوان را نگران پیامدهای آن می کند. از دیدگاه محافل سیاسی بیش از آن که گروه‌های داخلی استقلال طلب در جزیره تایوان موجب نگرانی چین باشند، اقدامات و تحرکات نظامی آمریکا و انگلیس در آب‌های تنگه تایوان تحریک کننده است. آمریکا و انگلیس با اعزام پی در پی ناوهای جنگی خود به منطقه و عبور از تنگه تایوان و نظامی گرایی در منطقه شرق آسیا دامن می‌زنند. در همین حال فروش میلیاردها دلار سلاح و تجهیزات نظامی پیشرفته آمریکا به جزیره تایوان که از دیدگاه چین نقض توافق چین واحد از سوی واشنگتن است با هدف حمایت از جریان استقلال طلبی و ایجاد توهم رویارویی با چین در جزیره تایوان صورت می‌گیرد. دکتر یزدان پناه کارشناس مسائل آمریکا تحلیلی دارد در همین خصوص.
اون چیزی که از روند در واقع رو به تصاعد تنش در روابط چین و آمریکا استنباط میشه اینه که چند سالی هست که تنش‌های میان پکن و واشنگتن وارد مراحل راهبردی و بگومگوهای خیلی جدی شده و این روند تصاعدی داره این چالش را به سمت بحران‌های نسبتاً ناشناخته‌ای هدایت میکنه. از طرف دیگه استمرار وضعیت بحرانی در منطقه دریای چین جنوبی که به واسطه مداخلات و نفوذ آمریکا به وجود آمده، چینی‌ها رو در این شرایط و در این مقطع خیلی عصبانی کرده. دو کشور بزرگ و قدرتمند دنیا هستن، کسی نمیتونه اینا کتمان بکنه. بنابراین مشکل‌ها و چالش‌هاشون هم بزرگ و بعضن پرهزینه هست. خب این دو کشور در کنار چالش‌ها و به اصطلاح تنش‌های گفتمانی که در حوزه امنیتی و نظامی و جغرافیایی براشون به وجود آمده، از اون سوی سکه با هم در واقع روابط تجاری و بازرگانی بسیار گسترده‌ای دارن. یعنی حجم مبادلاتی که میان چین و آمریکا جاری و ساری هستش به تنهایی به اندازه حجم مبادلات شاید دو تا قاره باشه. بنابراین اون چیزی که مسلمه، دو کشور خیلی جاها حواسشون هست که در این گفتمان تنش‌آلود در خصوص برخی از موارد، از جمله اعتراض دائمی چین به رفتار آمریکا در رابطه با مداخله این کشور در امور داخلی چین، به ویژه تحریک تایوان، هنگ کنگ و بعضن تبت و الان هم موضوع دریای چین جنوبی، خب باعث عصبانیت و ناراحتی های شدید چینی ها هست. چینی ها دیگه مثل گذشته فکر نمی کنن که بعضی جا بیان سکوت بکنن و یا نادیده بگیرن. براشون خیلی مسئله مهم و حساس شده. چرا؟ چون به نظر من چینی ها فهمیدن که آمریکایی ها بخشی از اساس رقابت جهانی خودشون رو متمرکز کردن روی کشور چین، یعنی از خیلی از حوزه‌های جغرافیایی دارن عقب نشینی میکنن، به صورت تاکتیکی نیروهاشون خارج میکنن و براشون دیگه مقرون به صرفه نیست، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ انسانی. همه اینجا رو دارن خالی میکنن و تمرکزشون رو میذارن روی چین. چینی ها متوجه موضوع هستند و میدانن که آمریکا برای اینکه چین رو زمینگیر بکنه دوست داره بازی رو به جغرافیاهای نزدیک و مرزهای نزدیک چین بکشونه. لذا آمریکایی‌ها با هدف این که خلیج فارس دومی رو در دریای چین جنوبی به وجود بیارن و اونجا چین رو زمینگیر بکنن، این مسئله باعث در واقع دلخوری شدید مقامات پکن هست. و حتی من اعتقادم اینه که همین الان اگر یه نظر سنجی در میان مردم چین هم نسبت به مداخلات آمریکا بزنن، شاید ما با یه واکنش عجیب و غریبی چند صد میلیونی چینی ها نسبت به مداخلات آمریکا بشیم. این یه پیام‌های خوبی رو مخابره نمی‌کنه و احتمال شیوع برخی بحران‌های پایدار رو در حوزه آسیا پاسیفیک داره در واقع گوشزد میکنه، که اگر چه این روند ادامه پیدا بکنه، ما در آینده نه چندان دور باید شاهد تنش‌های خیلی بیشتری میان چین و آمریکا باشیم.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلام
زیارتون
قبول. السلام علیکم. یا امام رضا قدس. السلام علیکم. امام رضا خوام به مرسانم با قربون. امام رضا خوام با آقا رضا صحبت کنم. شاهدی که درمانش تو باشی. هر صدایی یک قصه است و هر قصه‌ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما. این قصه
امر خیر. خیابان‌ها خلوت خلوت بود. چند دقیقه بود که اذان مغرب گفته بودند و در عوض خیابان‌ها صف‌های نماز جماعت و سفره‌های افطار بود که شلوغ بود. اونجا خمینی شهر اصفهان بود، یک شهر کوچک در قلب اصفهان زیبا. یک گوشه‌ای در یکی از محله‌های قدیمی خانواده رحمتی زندگی می‌کردند. خانم و آقای رحمتی و پسر و دخترشان سجاد و صدف. صدف دختر کوچک خانواده بود و سجاد هم بچه کلان خانواده. سالها بود که خانواده رحمتی هفته دوم ماه مبارک رمضان را در مشهد می گذراندند. امسال هم قرار بود که بازم در مشهد ساکن شوند و یک هفته ای را به قصد زیارت در اونجا بانند. همه چیز آماده سفر آخر هفته بود. صدف در اتاق شیشته بود و داشت قرآن می‌خواند. سجاد برادرش در زد و رفت در اتاق در پالوی شیشت. چند دقیقه ساکت بود و هیچی نگفت، تا اینکه بالاخره صدف قرآن بسته کرد و برش گفت: چی گپ شده برادر جان ها؟ چیزی می‌خواستی بگویی؟ سجاد گفت: قبول باشه قرآن می‌خواندی؟ آفرین، نام خدا، خوب کاری میکنی. آله جز چندم هستی ها؟ صدف گفت: نام خدایت که گپ دار دادنم ایجیاد نداری. آله بگو ببینم که چی کار داشتی که آمدی اتاقم. میربانیت خود گل نکرده بود که بخوای از خوارت سر بزنی. سجاد گفت: ای بی انصاف، ما کم به تو سر میزنم، کم مهوشم برته از هوایت دارم، کم حالت پرسان میکنم. صدف گفت خود گاله بیادر جان، حال میگی که چی کار داشتی یا ما قرآن خواندنم ادامه بودم. سجاد بالاخره از زبانش باز شد و گفت میگم صدف، تا بالا شده که حاجت بزرگ و مهمی داشته باشی؟ یک چیزی که تمام سال بخوایی ماه مبارک رمضان شوه و بری مشهد از امام رضا بخوایی. صدف گفت خب معلوم دارست دیگه، اقدر بوده که شمارشش از دستم خارج شده. مثلا بر درسم، کانکورم، بر پوانتونم دیگه. ای که آها، یک بار که ناجور شده بودم یادت هست؟ بر اون وقت خیلی چیزا بوده دیگه. حالا چطور مگه؟ سجاد ادامه داد نه بابا، این چیزا رو نمیگم، یک چیز خیلی مهمتر، یک آرزوی اساسی. صدف گفت من خو نفهمیدم تو چی میگی. آرزوی اساسی خب مثلا چی؟ آها، صبر کو ببینم، نکنه که ها؟ آره راست میگی، حدسم درست است؟ سجاد سر خود انداخت پایین و صدف فهمید که بله، حدسش درست است. مثل ای که خانداداشش عاشق شده بود. سجاد 25 سالش بود. پوانتونش خلاص شده بود و حال مشغول خدمت سربازی بود. البته یک مدتی بود که در مرخصی به سر می برد و قرار بود که از مشهد که برگشتن دوباره بره سر خدمتش. اما ظاهراً قصد کرده بود که قبل از برگشتن و خلاص شدن خدمتش بر خودش آستین بالا بزنه و قصد زن گرفتن کرده بود. صدف که زیر زبانش کشید و گپ از دانش گرفت، مثل هر دختر دیگه ای رفت سراغ مادرش و با مادر خود ماجرا را تعریف کرد. مادر از شنیدن گپای صدف خیلی خوشحال شد و موشو با پدر سجاد راجع به موضوع صحبت کرد. واسطه‌گری صدف بر برادرش باعث شد خیلی زودتر از او چیزی که سجاد حدسش می‌زد ماجرا جدی شوه و مادر با خانواده او دختر که میشد نواسه کاکای سجاد تماس بگیره و قرار خواستگاری را بانه. سفر آخر هفته مشهد همچنان جای خودش بود. مادر با خودش فکر کرد که میرن خواستگاری و بعد هم اگر دوتا خانواده موافقی وصلت بودند و جوانا هم به نتیجه نهایی رسیدن، مشهدشان هم میرن و وقتی که برگشتن ادامه جلسات را از سر میگیرن و قرار عقد و مراسم های بعدش را هم مشخص بکنن. قرار بود که ماجرا این قسمی پیش بره، اما عجله آقا داماد و البته توافقی که ده همو مراسم خواستگاری حاصل شد کار را جلو انداخت و سفر آخر هفته مشهد تبدیل شد به قرار محضر برای عقد سجاد و زهرا. هفته دوم ماه مبارک رمضان بود. هر سال در اون موقع خانواده رحمتی در مشهد بودند. مادر که امسال برای اولین بار نتانسته بود زیارت بره، خیلی دلتنگ زیارت بود. اما از طرفی هم خوشحال بود که با برکت این سال مبارک و این ماه مبارک بچهش ازدواج کرده و قرار است که سر و سامان بگیره. همیشه نگران ای بود که وقتی خدمتش خلاص شد، کار پیدا میکنه و ای که میتونه ازدواج کنه یا نی. اما حال خاطرش بیخی جمع شده بود و قلبش آرام گرفته بود. دی بین هنوز اشتیاق زیارت و دلتنگی های مادر سر جایش بود و خاطرات صحن گوهرشاد را هر شب در پالوی سفره افطار روبروی تلویزیون خانه تکرار میکرد. Thank you.
سلام، خسته نباشین.
سلام، متشکرم.
من شنونده دائم رادیوتون هستم.
بله.
خواستم به آقا بگم که امسال نتونستم بیام. خیلی دلم میخواد که انشاءالله به زودی خدمت آقا باشم. گزارشگرتون گفتن هر جایی که خاطره ای دارید، همه حرم برای مخاطره است، ولی اون جایی که وارد صحنه گوهر شاد میشیم و گنبد طلایی آقا را میبینیم، یادی از ما بکنن و انشاءالله همه مریضا رو دعا بکنن.
شما از کجا تماس میگیرید؟
من از خامنه شهر اصفهان تماس میگیرم. رحمتی
خانم رحمتی، آخرین بار کی مشهد بودین خانم رحمتی؟
عید مشهد بودیم.
عید نوروز؟
بله.
معمولا سالی یه بار مشرف
میشه؟ معمولا سالی دو بار خدمت آقا میرسیدیم. امسال نشد بیایم، البته یه امر خیری بود که اونم خود آقا و با عنایت ایشون و امر خیر اتفاق افتاده بود برای پسرم که ازدواج کردن و ما و همین فرصتی نشد که خدمت آقا برسیم، ولی خیلی دلتنگ حرم هستم و برای من هر فرصتی که پیش بیاد خودم و پابوس آقا میرسیم.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود، صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم. قصه نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب. از سید مزفر به تو دخیل بندم، نظرم هدیارم یه تا کیسه ی گندم، شاید که کفترانت لایقم بدونه، حاجتی که امها به گوشت برسونن، تو چشمه محبت به تشمه نگاهتم، تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم، اسم نازنینت تا روی زبونن، بنگدن ملائک لحظه ازانه. دوباره زانو بزنم، میونه گریه بگم، قریب و در به در منم، تا تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی، میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی، میدونم شفاعت بیمنتت زبون زده، به همین امید دلم به مشهد تو اومده، تو که اسمت با غمه نقاره ها روی لباست، همه ی صحنه طلات رد پای فرشته هاست، دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره.
ما برای شنیدن اینجا هستیم هر روز و هر شب، با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
اعلام ساعت 6:30 با وقت ایران، 7:30 با وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را از رادیو دری تقدیمتان میکنم. سخنگوی طالبان از اخراج افراد نااهل از صفوف دولت موقت افغانستان خبر داد. ذبیح الله مجاهد گفت که در نشست امروز کابینه تصمیم گرفته شد تا افراد نااهل از صفوف امارات اسلامی اخراج شوند. سخنگوی طالبان جزئیات بیشتری در مورد اخراج افراد مورد نظر ارائه نکرد. موضوع اخراج افراد نااهل از صفوف طالبان در حالی مطرح می شود که پیش از این پونیت سینگ چاندوگ، رهبر تشکل هندوهای جهان، در صفحه توییترش نوشته بود که افراد مسلح ناشناس وارد یک معبد سیک های افغانستان در منطقه کارت پروان شده و اقدام به تخریب برخی وسایل آن کردن. این افراد هنگام حمله به معبد خود را از نیروهای گروه طالبان معرفی کرده بودند. سخنگوی طالبان در پی این حمله گفت که افرادی که باعث آزار و اذیت هندوها در کابل شده بودند را فرماندهی پلیس کابل توقیف کرده و آنها به مراجع قضایی معرفی شدند. آمریکا و بریتانیا از اتباعی خود خواستند تا به دلایل امنیتی از اقامت در هتل کابل سارینا و گشت و گذار در اطراف آن خودداری کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دولت‌های آمریکا و بریتانیا از شهروندان خود خواستند که به دلیل تهدیدات امنیتی در این هتل هر چه زودتر آن را ترک کنند. وزارت خارجه آمریکا و بریتانیا جزئیاتی از تهدیدات احتمالی برای اتباع خود در کابل منتشر نکرده است. صدای آمریکا نیز در این باره نوشت که از روز گذشته طالبان مسیرهای منتهی به هتل کابل سرینا را مسدود کرده و نیروهای خود را در اطراف آن مستقر نموده است. بر اساس این گزارش با خروج نظامیان خارجی از افغانستان، قطر سفارت خود را در این هتل فعال کرده و از این محل به فعالیت‌های کنسولی خود ادامه می‌دهد. چندی پیش نیز آمریکا نسبت به امنیت میدان هوایی کابل هشدار داده بود و پس از این هشدارها تجمع افغانستانی‌ها در پشت دیوارهای این میدان هوایی هدف حمله انتحاری داعش قرار گرفت. رئیس جمهور پاکستان گفت اسلام آباد خواهان صلح در افغانستان است، زیرا این امر تأثیر مثبتی بر این کشور و کل منطقه خواهد داشت. عارف علوی افزود صلح و ثبات دائمی در افغانستان تضمینی برای توسعه روابط منطقوی است. رئیس جمهور پاکستان با بررسی چالش‌های اقتصادی پیشروی منطقه پرداخته و تأکید کرد که صلح در افغانستان باعث رفاه در منطقه می‌شود، زیرا افغانستان امن پنجره‌ای از فرصت‌های تجاری را بر روی جهان برای ارتباط با کشورهای آسیای مرکزی باز می‌کند. و افزود که پاکستان به هیچ عنوان نمی‌خواهد کشور همسایه‌اش دچار بی‌ثباتی شود. به همین دلیل ما امیدواریم تلاش‌های جمعی به تشکیل یک دولت فراگیر با حضور نمایندگانی از همه ذینفعان سیاسی منجر شود. در همین حال صدر اعظم پاکستان گفت که طالبان بهترین گزینه برای خلاص شدن از شر داعش است. عمران خان با تأکید بر این که یک دولت قوی در افغانستان می تواند با سازمانهای تروریستی مقابله کند، طالبان را تنها و بهترین گزینه برای رهایی از شر داعش دانست. صدر اعظم پاکستان افزود که صلح و ثبات در افغانستان برای تمام منطقه ضروری است، چرا که این کشور مهمترین مسیر تجاری برای همسایگان بوده و کشورهای آسیای مرکزی می توانند از طریق افغانستان و پاکستان دسترسی داشته باشند. مشاور پیشین شورای امنیت ملی آمریکا میگوید که با وجودی که کشورش افغانستان را رها کرده، اما افغانستان هرگز آمریکا را رها نخواهد کرد. جان بولتون در مقاله‌ای برای نشریه هیل آمریکا یک بار دیگر از فیصله بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده و آن را یک پروسه ناکام و شرم‌آور برای کشورش خوانده است. با گفته او، حکومت فعلی ایالات متحده باید در مورد افغانستان نگرانی داشته باشد، زیرا فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در این کشور رو به افزایش است. بولتون در این مقاله از حکومت بایدن و حکومت‌های پیشین آمریکا انتقاد کرده و گفته است که حکومت‌های ایالات متحده تا هنوز درباره هزینه شدن میلیاردها دلار و کشته شدن هزاران عسکر آمریکایی در جنگ 20 ساله افغانستان موقف واضح نداشتند. او نوشته: ما افغانستان را رها کردیم، اما افغانستان ما و متحدین من را براحتی رها نخواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برگزاری موافقت آمیز انتخابات پارلمانی عراق را به دولت، ملت و نمایندگان منتخب مردم تبریک گفت. سید خطیب‌زاده امروز ضمن تبریک برگزاری موافقت آمیز انتخابات پارلمانی عراق گفت که امیدواریم با وفاق و همدلی کلی نمایندگان منتخب مردم عراق شاهد تشکیل دولت جدید باشیم. خطیب‌زاده در ادامه تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته با حمایت از عراق آماده همکاری مشترک در مسیر رشد و پیشرفت همه‌جانبه دو کشور می باشد. انتخابات پیش از موعد عراق دیروز یکشنبه در سراسر این کشور برگزار شد. در این انتخابات 3249 نامزد از 21 ائتلاف و 109 حزب با همراه برخی نامزدهای مستقل برای کسب 329 چوکی پارلمان عراق رقابت کردند. واشنگتن پست در گزارشی فاش کرد که خانواده سلطنتی عربستان در نخستین سفر دونالد ترامپ بر ریاض چندین هدیه تقلبی به او دادند. بر اساس این گزارش، خانواده سلطنتی عربستان در نخستین سفر دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا به عربستان با او و اطرافیانش ده‌ها هدیه، از جمله 3 جلیقه بافته شده از پوست ببر سفید و خز یوزپلنگ و یک خنجر با دسته آج فیل هدیه کرده است. پس از اهدای این هدایا به ترامپ، وکیل قصر سفید داشتن خز و خنجر که قانون گناه‌های در خطر انقراض را نقض می‌کند ناشایست خواند. این در حالی است که دولت ترامپ این هدایا را حفظ کرده و دریافت آنها را فاش نکرده است. در آخرین روز کاری ترامپ، قصر سفید مجدداً به قضیه ورود کرد و هدایا را به اداره خدمات حیات وحش آمریکا سپرد. این اداره نیز به دلیل نقض قانون به خطر انداختن گناه‌های در حال انقراض هدایای سعودی را توقیف کرد. نکته حائز اهمیت اینجاست که پس از بررسی‌های به عمل آمده، هدایای عربستان تقلبی از آب درآمد. هنوز مشخص نیست که آیا سعودی ها از خزهای تقلبی مطلع بودند یا خود نیز از تامین کننده هدایا فریب خوردند. مقامات سفارت عربستان در واشنگتن از اظهار نظر در این زمینه خودداری کردند. و جایزه نوبل اقتصاد سال 2021 به 3 اقتصاددان آمریکایی، کانادایی و هلندی در آمریکا تعلق گرفت. آکادمی سلطنتی علوم سویدن امروز دیوید کارد، جاشو انگریس و گیدو ایمبنس 3 اقتصاددان کانادایی، آمریکایی و هلندی مقیم آمریکا را به عنوان برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2021 معرفی کرد. آکادمی سلطنتی علوم سویدن اعلام کرد که دیوید کارد، استاد دانشگاه برکلی آمریکا، به دلیل تحقیقاتش در زمینه اقتصاد کار به عنوان یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2021 انتخاب شده است. اما انتخاب جاشو انگریس، عضو مؤسسه فناوری ماساچوست، و گیدو ایمبنس، استاد دانشگاه استنفورد آمریکا، که به طور مشترک نیمه از جایزه را کسب کردند، تحت تأثیر مشارکت روش شناختی آنها در تجزیه و تحلیل رابطه علی متغیرهای اقتصادی بوده است. جایزه نوبل از سال 1901 با پاسداشت دستاوردهای فوق‌العاده محققان سراسر جهان در 5 زمینه فیزیک، کیمیا، علوم صحی یا فیزیولوژی، ادبیات و برقراری صلح اهدا می شود. شبتان بخیر. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
خب علم مهمترین ابزار پیشرفت به اقتدار ملی است. این رو باید مسلم گرفت. واقعا همینجور. علم برای یک ملت مهمترین ابزار آبرو و پیشرفت و اقتدار. دانشگاه هم مهمترین تربیت کننده مدیران آینده کشور. خب از این چی مهمتر؟ شما دارید مدیران آینده کشور رو تربیت کنید. اگر خوب تربیت کردید که انشالله همین جوره، آینده کشور خوب اداره خواهد شد. اگر نتوانستیم خوب اداره کنیم، کوتاهی کردیم، طبعا آینده کشور تحت تأثیر همین کوتاهی ها قرار خواهد. یعنی اهمیت دانشگاه اینه. خب دانشگاه البته با شکل کنونی یک پدیده غربی است، این رو همه میدونیم، لکن دانشگاه به معنای تربیت کننده نوابغ و نخبه ها به هیچ وجه غربی نیست. در کشور ما ریشه 1000 ساله داره. بله به این شکل کنونیش از غرب وارد شده، لکن خب این کشور مدارسی داشته که در اون ابن سیناها تربیت شده، فارابیها، محمد بن زکریای رازیها، خوارزمیها تربیت شدن تو همین کشور. این اسمایی که ما میاریم اسمایی معروفه، هزاران نام غیر معروف وجود داره، از پزشک، مهندس، مخترع، ادیب، فیلسوف، عارف، اینا همه تو این مملکت پرورش پیدا کردن. یه جمله ای رو من نقل کنم از جورج سارتون که چون دیگران که میگن باورپذیرتر میشود تا خود ما بگیم. از این جهت منده والله عادت ندارم هی حرف این و اون رو از فرنگی ها و غربی ها نقل کنم. اما این جورج تارتون که تاریخ علم رو نوشته و معروف است و ترجمه شده و چاپ شده و لابد همه دیدید، او میگه دانشمندان ایرانی بیشترین سهم و نقش را در این تمدن داشتند و اونگاه که آثار فرزانگان ایرانی را از این مجموعه برداریم، اونگاه زیباترین بخش اون را کنار گذاشتیم. مورخ علمه. یک حرف دیگری هم که رو من از حافظم نقل میکنم، اینجا یادداشت کردم چون خیلی سابق دیدم نمیتونم رو کلماتش دقت کنم، مال پیر روسوس که اونم این تاریخ و علوم رو نوشته که اونم به فارسی ترجمه شده، سالهاست در دست هم است. سالها پیش من این رو دیدم، عرض کردم میخواستم مراجعه کنم دوباره ببینم، فرصت نکردم حقیقتش، لیکن آدرسش رو یادداشت کردم. یادم هست که آدرسش رو نوشتم یه جایی که این حرف رو کجا زده، تو همین کتاب تاریخ علومه. او گفتگوی یک تاجر غرب اروپایی، حالا ایتالیایی یا فرض کنید فرانسوی، رو نقل میکنه با یه آدم خبره علمی اون روز، مال دوران قرون وسطاست. مشورت میکنه، میگه بچه‌م رو میخوام بذارم درس بخونه و عالم بشه، کجا بگذارم، کدوم کشور، کدوم دانشگاه بگذارم؟ اون شخص میگه که اگر به چهار عمل اصلی ریاضیات قانعی، که بره چهار عمل اصلی رو یاد بگیره، تو هر کدوم از این مدارس اروپا که میخوای بگذاری فرق نمیکنه، بگذار. اما اگر بیشتر از این میخوایی باید بری اندلس. اندلس دست مسلمونا بود. این تاریخ علم در اسلام، اون اولی مربوط به ایران بود، این مربوط به اسلام. یعنی یه چنین تاریخی ما داریم، یک چنین میراثی ما داریم، چه در محیط اسلامی چه در محیط ایرانی. البته این رو هم عرض بکنیم، حمله بر روحیه قومگرایی و ناسیونالیستی نشه، در بین کشورهای اسلامی قله تولید فکر و تولید علم ایرانه بازم. یعنی هیچ جای دیگه ما نداریم شخصیت‌های بزرگی. حالا مثلا فرض کنید که یک کسی مثل کندی در بین فلاسفه، من با اون مثال، یه نفر از این قبیل در ایران متعددن. یعنی اگر ما راجع به تاریخ علم اسلامی هم صحبت میکنیم، باز قله اون مربوط به ایران. این میراث ماست، این گذشته ماست، این تاریخ ماست.
دوستان عزیز، شنونده های گرانقدر برنامه های رادیو دری، در پایان بسیار سپاسگزاریم از این که ما را همراهی کردید. امیدواریم برنامه هایی که امروز تقدیمتان شد مورد عنایت و رضایت شما خوبان قرار گرفته باشد. با امید شبی خوش همراه با عافیت و سلامتی برای یکایک شما عزیزان، همگیتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. در پناه حضرت حق باشید.
شود ابرها تاری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، هم تن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم همشهری شود در و دیوار خانه نوره
صدا خانه باره آسمانا می شود ابروها تاری شود هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود آسمانا می شود ابروها تاری شود هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود آسمان آبی شود ابروها تاری شود هم تن ای هم صدا دست بکشا مهربان باش تا محبت بردم تو تا صداقت بردم من رسم هم شهری شود
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد